خدا سپارم. بسه پس من باید جیغ بزنیم. میلا جان شما 5 میلیون امتیاز گرفتی، یه دونه جایزه میگیری، خانم شبابی با تمایل میکنه. حله خانم کاظم رو شما 4 میلیون امتیاز گرفتی، یه بار دیگه حتما تو مسابقه ما میتونی شرکت بکنی. مخلصیم، روز شما بخیر. خدا نگهدار. تا شنبه سر ساعت 14. خدا نگهدار. چوب خط
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه، کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
پنجره ها اون قدیما بارایت میشد چه زیبا، حالا بازم تو خونه ها با من تمیز شیشه ها. چه بارایت چه با من، شیشه ها میدرخشن. من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه با باز گرمه مثل قضای روگاز گرمه یعنی تو اسپلیت داری چهانی تو دلت داری داری تگر که بود میشه چه ریختی تموم روز همش عرق میختی شنیدیه با ایران رادیاتور تابستون خلکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برون پشتم گرمه
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و وقت بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب شبکه جوان امیدوارم تا این لحظه از روز چهارشنبه 26 تیر ماه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و لحظه‌های بسیار خوبی هم در انتظار شما عزیزان باشه تا ساعت 22 در این نوبت کاری با شما عزیزان همراه خواهیم بود با مجموعی از برنامه‌ها و با امید به این که برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم مورد توجه و پسند شما دوستان قرار بگیره دعوت میکنم که در این فرصت عبور از تاریخ رو بشنوید
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو جوان من خسرو معتزد هستم برنامه عبور از تاریخ رو که همه روزه جز روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 14:30 پخش میشه به عرضتون میرسونم یکی از مسائلی که باعث نابودی دولت صفوی شد این بود که سازماندهی اداری و سیاسی کشور در این دوران دستی بهش نزده بودن و یه ایالاتی به نام ایالات خالصه یا خاصه بهش اضافه کرده بودن که حالا مشکلشو میگم ببینید ایالات ایران در اون زمان شامل خوزستان بوده که میگفتن بزرگتر از سایر ایالاته یکی از ایالات ایران در اون زمان گرجستان بوده که متعلق به ایران بود از دوران شاه طهماسب به جنگ های ایران کرده بود و این جنگ ها به دوران ساسانیان هم میرسید قبل از اون هم میرسید گرجی ها دیگه دوران صفوی تقریبا ایرانی شده بودن چون مسئله مهم اینه که مادران پادشاهان ایرانی از عرض شود که شاه عباس به بعد همه گرجی هست آخرین مادری که ایرانیه مازندرانیه خیرالنسا خانوم مادر شاه عباس حتی در میان همسران شاه طهماسب ما اغلب اینا رو گرجی و چرکس و هر چقدر از نژادهای قفقازی میبینیم اینا از قفقاز اون موقع یک سرزمین ایرانی بوده از دوران قدیم خیلی از امپراتوریس های ایران گرجی بودن و اینها خودمانی بودن گاهی یه اتفاقاتی میفتاد دو تا شاهزاده بودن میخواستن اونجا رو مستقل کنن مثل شاهزاده کاختی و کارتلی ولی دولت ایران زیر بار نمیرفت چون اینا یک زمانی بین ما و روم بودن یک زمانی بین ما و عثمانی بودن ولایت گرجستان یعنی ولایات گرجستان کارتلی بوده کاختی بوده تفلیس بوده والی اردلان ما داشتیم یعنی کجا؟ یعنی کردستان به مرکزیت سنندج یا سنه حاکم بختیاری بودیم که اینا اصیلترین طایفه ایرانی بودن 13 بیگلربیگی بعد از والیان ما 13 بیگلربیگی یا فرماندار کل داشتیم که 13 ولایت ایران رو اداره می کردن. شما باور نمی کنید اولیش قندهار بوده دوم شروان بوده یا شیروان شروانشاهیان، اینا از زمان ساسانی ایرانی بودن. نظامی در دربار اینها شعر میگفته. نظامی اهل قفقاز نبوده، نظامی مال فم تفرش بوده. خودش هم نوشته در یکی از شعراش میگه من مال فم تفرشم. کتاباشو میخونم حیرت میکنم، چقدر اشعار فارسی، چقدر ادبیات ایرانی، چقدر حماسه‌های ایرانی. شما درباره پادشاهان ساسانی بهترین منظومه ها رو در کتاب خمسه پیدا میکنید، در کتاب عرشوت نظامی. این جنجوی عنوانش بوده، اهل فم تفرش بوده. بعد قندهار اولین بیگلربیگی بوده، دوم شروان بوده یا شیروان، سوم هرات بوده، چهارم آذربایجان بوده، پنجم چخورسد بوده در همون قفقاز، ششم قراباغ و گنجه بوده، هفتم استراباد بوده، هشتم کوهکلویه بوده، نهم کرمان بوده، دهم شهر مرو بوده، این همه جزء ایران بوده، قلملو علیشکر بوده، بعد دوازدهم مشهد مقدس معلا بوده، سیزدهم دارالسلطنه قزوین بوده. در هر یک از این ایالات و ولایات سپاه یا لشکر یا تیپی، تیپ سرتیپ، این واژه ایرانیه، مستقر بوده. پادگان یا ساخلو بوده. به هنگام بروز جنگ و حمله از سوی بیگانگان، نظامیان به سرعت گردآوری می شدن، به جبهه اعزام می شدن. علاوه بر افواج دولتی، یعنی فوج، هر فوج مثل هنگ، یعنی 1000 نفر، عده زیادی از مردان و جوانان روستایی و سواران اشاعری نیز به اصطلاح حاضر رکاب می شدن. سیاهان خارجی به ویژه شاردن، کنفر، سانسون جزئیات این استقرار و قوا رو آوردن در کتابشون. قدرت حکومت مرکزی با تبدیل تعدادی از این ولایات به ولایات خالصه یا خاصه افزایش پیدا کرده بود، ولی متاسفانه دفاع باید از مرکز اداره بشه که همین به ضرر ایران تموم شد. ولایات خالصه یا خاصه تحت نظر ناظر دربار اداره می شد. دستگاه اداری و نظامی صفویان بسیار دیوان سالارانه پیچیده و بزرگ بود. در دوران شاه عباس و شاه صفی، اینطوری که سیاهان خارجی از جمله آدام اولاریوس گفته و قبل از اون پیترو دلاواله، قدرت مرکزی وحشتناک بود. یک حاکمی خیانت کرده بود، نامه اومد، جنایت کرده بود، عدالت رو به هم زده بود، مردم رو آزار داده بود. آدام اولاریوس میگه سفیر اومد به حاکم گفتش که ای نابکار، علازت فرمودن پسرت گردنتو قطع کنه و خودش جانشینتو بشه. همین کارم شد، یعنی سر و جلو می آورد. گوه علازت گفتن چنین قدرت وحشتناکی بود. ولی در دوران بعد هرچی فساد، هرچی رفاه، هرچی بادگساری، هرچه استعمال مواد مخدر و هرچه گوش دادن به حرف خواجگان افزایش یافت، قدرت دولت مرکزی از بین رفت. یکی از معایب دیوان سالاری عصر صفوی موروثی بودن بعضی از مقامات و مناصب بود. این در دوران قاجاریان بود. مرحوم میرزا حسن مصطفی خیلی آدم خوبی بود، تاریخ ایران ازش تعریف میکنه، روسا بهش بد میگن. میلوشنیکوف مورخ روس ازش بد میگه چون نمیخواست نوکر روسیه باشه، خیلی آدم حسابی بود. این وقتی میاد وزیر مالیه میشه که 12 ساله بوده. پدرش میرزا یوسف مصطفی الممالک میمیره، ناصرالدین شاه میگه خیلی خوب، این میرزا حسن مصطفی 12 ساله بشه وزیر عرشوت امور مالیه، استیفا یعنی مصطفیگری. و بعدم میرزا هدایت الله وزیر دفتر پدر دکتر مصدق میشه منشین، بهش میگن وزیر ایشون، وزیر مالیه، یه چنین چیزی. مصطفی عرشوت که وزیر مالیه. در زمان صفویه وقتی وزیر یا سپهسالار یا والی سالخورده‌ای فوت می‌کرد یا برکنار می‌شد یا اعدام می‌شد، پسر خردسال او حتی در سن 8 تا 12 سالگی را به جانشینی او می‌گماشتند. کار خیلی بدی بود، یه نوع آقازادگی بود، یه نوع شاهزاده بازی بود که به ضرر ایران تموم شد. شاه صفی خودش در 17 یا 18 سالگی، پسر شاه سلیمان، پسر شاه عباس دوم در 12 سالگی بر تخت سلطنت جلوس کردند. بنابراین کارهایی که دربار می‌کردند خوب نبود. مثلا می‌رفتن تمام قشون رو به شکارگردانی مشغول می‌کردند، شکار جرگه تشکیل می‌دادند و این شکار خیلی بد بود و تمام وحوش مملکت رو می‌کشتند. صدر اعظم در دوران صفویه فرمانده کل قوا نبود، در حالی که صدر اعظم در عثمانی چون سابقه نظامیگری داشت معمولا صدر اعظم فرمانده کل قوا بود و حرکت میکردن به طرف ایران، صدر اعظم عثمانی امور رو اداره میکرد، در حالی که در ایران صدر اعظم عرض شود که یا وزیر دیوان عالی یا وزیر دیوان ممالک که لقب اعتماد و دوله داشت فقط در امور کشوری مداخله میکرد. قورچی باشی داشتن، یعنی قورچی باشی یعنی اصل ادار باشی، فرمانده کمانداران، فرمانده سپاهیانی که با وسایل قدیمی میجنگیدن مثل تیر و کمان. قولر آقاسی تقریبا میشه که معادل جنرال بوده، سرتیپ بوده. تفنگچی آقاسی که اینا عضو مجلس اعلای نظامی بودن. سپهسالار کل ایران فقط در مواردی که مربوط به جنگ بود و دفاع بود به مجلس اعلا دعوت می شد. سپهسالار کل ایران فرمانده کل تمام صنوف ارتش بود و این بود که مأمور کشوری همه کاره بودند. خب دوستان عزیز، این قسمت از گفته های منم تمام شد، گفته های پایان ناپذیر من، چون تاریخ ایران مثل سرنوشت جهانه، آغازش رو کسی نمیدونه، پایانش هم کسی نمیدونه. ما الان تازه در قرن 18 هستیم، اوایل قرن 18 میلادی. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عصر بخیر میگم به همه شما همراهان خوب شبکه جوان و سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. شنونده شکوه حماسه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود بری اون جلو، حماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رزم شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
حماسه.
سکوت سنگین و سرد یک شب زمستانی را غرش ناگهانی یک موشک قولاسای 11 متری در هم می شکند. این اولین موشکی است که در طول تاریخ دفاع مقدس به سوی عراق شلیک می شود. شاید حتی خوشبین ترین کسانی که دور شدن نور آتش پیشرانه موشک را در آسمان آن شب می نگریستند نمی توانستند حدس بزنند که این شلیک شروع داستان 30 سالی موشک در جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. داستانی که هنوز ادامه دارد.
شروع جنگ تحمیلی و ادامه اون در حالی بود که رژیم بعث از هر نظر توسط حامیان غرب و شرقش حمایت می شد، در حالی که کشور ما در وضعیت تحریم و بسیاری عوامل تضعیف کننده دیگه قرار داشت، عواملی که می تونست سرنوشت نظام رو به گونه ای دیگه رقم بزنه. اما غیرتمندی مردم و همبستگی اونا در کنار بسیاری از فرماندهان جوان و نخبه سپاه پاسداران و ارتش مانع از همگسیختگی نظام شدند. صدام که از همون ابتدای تهاجمش وارد مرحله جنگ شهرها شده بود، تنها 17 روز پس از شروع جنگ اولین موشک کوتاه برد فراگ 7 رو به سمت دسفود نشونه رفت. هدفگیری ظالمانه ای که 70 شهید و بیش از 300 نفر زخمی به جا گذاشت. دشمن در ادامه جنایتهاش تا آبان سال 61 با بیش از 65 فروند موشک دیگه شهر بیدفاع دسفول رو هدف گرفت. موشک‌های 9 متری اون در کوچه‌های 2 متری این شهر فرود می‌اومدن و هواپیماهای اونم در عمق خاک کشور سایه وحشت می‌انداختن. این در حالی بود که دستای ایران برای پاسخ به حملات موشکی صدام خالی بود، اما مردم در نمازجمعه هاشون شعار موشک جواب موشک سر می دادن. حالا سپاه باید دست به کار می شد، باید آستین بالا می زد و به حوزه‌ای ورود می کرد که تجربه اش تا اون زمان نداشت. روزهای خیلی سختی گذشت تا بالاخره اولین موشک ایران در اسفند سال 63 به مواضع حزب بعث شلیک شد. ضربه‌ای که 88 بار دیگه تکرار شد و تا فروردین سال 67 هم ادامه داشت.
موشک‌ها امروزه به عنوان یکی از مهمترین تسلیحات استراتژیک نقشی انکارناپذیر در جنگ‌های مدرن دارند. قدرت تخریب فزاینده، دقت در هدفگیری و ردیابی اهداف متحرک و قابلیت بی‌بدیل غیر قابل پدافند بودن، حتی با بهره‌گیری از سامانی سپر دفاع موشکی و از دیگر سو تأثیرات مخرب در سطح روانی جامعه، آنها را بدل به مؤثرترین سلاح‌های دوران مدرن کرده است. بیهوده نیست که بعد از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ سرد، دو ابرقدرت شرق و غرب رقابتی تسلیحاتی در عرصه تولید انواع موشک برگزار کردند، رقابتی که همچنان و علارغم پایان یافتن سوریه جنگ سرد هنوز به قوت خود باقی است. امروزه هر کشوری که توان موشک بیشتری داشته باشد میتواند در هر جنگ احتمالی کفه ترازوی قدرت را به نفع خود برگرداند. به همین دلیل است که کشورها یا در تلاش برای بومی سازی فناوری موشکی هستند و یا تا جایی که در توان دارند خود را به این سلاح تجهیز می کند. رژیم شاه که بعد از خروج نیروهای انگلستان از ایران توسط امریکا و دول غربی به عنوان ژاندارم منطقه و برای محافظت از منافع غرب و مخصوصا امریکا انتخاب شده بود، به انواع تسلیحات مجهز می شود. عراق زخم خورده از پیمان الجزیره توسط شوروی مجهز به موشک های میان برد اسکاد بی می شود. امریکا وعده فروش می دهد ولی هرگز به وعدهش عمل نمی کند.
به خاطر شاید اثرات غیر قابل پیش بینی که این موشک ها میتونست تو سرنوشت حالا جنگ ها داشته باشه که غیر قابل کنترل بود و خارج از حیطه اونها میشد، اینها رو به ایران نداده بود.
روایتی از سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران. اولین موشکمون کرکوک زد که یه منطقه نفتخیز بود، منطقه‌ای که بعد از بصره بزرگترین چاهای نفت عراق داشت. دو سه روز بعد خود بغداد با موشک‌های اسکاد زدیم. خوشبختانه به بانک رافدین خورد که از اصلی‌ترین بانک‌های عراق بود. این موضوع واسه بعضی ها جای تعجب داشت، چون 4.5 سال از جنگ میگذشت و اینا اصلا فکرشو نمی کردن که بتونیم حمله موشکی کنیم. براشون عجیب بود که موشک ها رو از کجا آوردیم. رسانه هاشون اولش گفتن عملیات خرابکاری بوده، اما 4-5 روز بعد مجبور به اعتراف شدن. ما هم با این کارمون ثابت کردیم توان رسمی و دفاعی ایران بیشتر و بیشتر شده. صدام هم بعد از اون نتیجه گرفت که اگه بخواد جنگ موشکی و جنگ شهرها رو ادامه بده، ممکنه ایرانم چیزایی برای رو کردن داشته باشه. همین مسئله در توقف جنگ شهرها و کوتاه اومدن دشمن بسیار مؤثر بود. بیشک اگه قدرت نمایی موشکیمون نبود، شاید سرنوشت جنگ جور دیگه میشد.
اوف، هوا شر میشه با خرما پزونه. اگه حالی به آدم نه.